فرهنگ هستید. راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558. و اما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت دوستان دعوت می‌کنم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده برنامه جوانه ها باشید، کاری از گروه ادب و هنر که این برنامه رو به مدت 27 دقیقه با موضوع امور فرهنگی نوجوانان تقدیم شما می‌کنیم.
باز همراه شما مدرسه می سازیم. باز همراه شما مدرسه می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده نه تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ما. باز همراه شما مدرسه این سازیم که خرد را با اولاش، علم را با احساس و ریاضی با شعر، همه را با تشویش تدریس. جوانه ها
بسم الله الرحمن الرحیم.
جوانه های زندگی سلام، زندگی گوارا وجودتون.
به جوانه های امروز خوش اومدین. حال و احوالتون چطوره؟ جوانه ها رو بشنوید و به دوستان دیگمون هم معرفی کنید.
با جوانه های امروز همراه باشید. ماهتون جوانه ها، حالتون چطوره؟ بنده نازنین عباسی هستم، همراه همکارانم
بوی ابسالان و
امیررضا یوسفی فر
در خدمت شما هستیم. امیدوارم از این قسمت برنامه هم لذت ببرید.
به بخش صحنه خوش اومدید.
امروز قراره در مورد تئاتر یونان باستان صحبت کنیم بچه ها، و مهمون برنامه امروزمون هم آقای کوروش خزایی هستن. فکر میکنم یادتون باشه که هفته پیش در مورد شکلگیری تئاتر باشون صحبت کردیم. پویا؟
بله، استاد کوروش خزایی، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینمایی را.
سلام آقای خزایی، به بخش صحنه خوش اومدید.
درود بر شما سواجی نازنین، آقا پویا، آقا امیررضا و نازنین خانم مهربان و همه شنوندگان خوب و نوجوانای سربلند و اهل دانش سرزمین ایران.
خیلی ممنون و متشکریم از شما استاد. استاد امروز می‌خوایم در مورد تئاتر یونان باستان که پایه‌گذار تئاتر جهان هستش از شما اطلاعات کسب کنیم.
خواهش می‌کنم. البته می‌دونید که مهمترین تمدنی که به تمدن مصر نزدیک تمدن اژه‌ای است، که پیشاهنگ تمدن یونانی، در 1400 سال پیش از میلاد در واقع فرهنگ مینوسی در جزیره کرت پایه‌گذاری میشه و پس از اون در نهایت در قرون ششم قبل از میلاد به دلیل شکل‌گیری شهرها و ایالتها و پولیس‌ها در تمدن یونانی به این صرافت میدن که به سمت تولید سرگرمی هایی برای جمعیتی خودشون برن. از همین جهت هم که در واقع از جدا شدن سرخوان همسرایان دیترامبیک در واقع تئاتر در یونان پدید میاد. هرچند که خیلی ها ریشه‌ولیه تئاتر در جهان رو متعلق به یونان میدونن، البته من باید اینو به شما بگم که پیش یونان گزارش هایی وجود داره مبنی بر این که خیلی پیش از یونان در مصر باستان تئاتر وجود داشته است. اگه وقت شد راجع به اونم صحبت خواهیم کرد. اما در یونان در واقع از حدود سال 565 پیش از میلاد در واقع حاکم آتن جشنواره هایی رو راه اندازی میکنه که مهمترین اونها دیونوسیای شهر هست که در واقع خانه اصلی پیدایش تئاتر و در واقع آنچه که ما از تاریخ تئاتر به صورت مکتوب داریم مربوط به این جشنواره هاست. نخستین کسی که در واقع از همسرایان دیترامبیک اشعار حماسی است که در ستایش دیونیزوس خونده میشده. بچه‌ها در واقع نخستین کسی که از این سبک جدا میشه و شروع میکنه به دیالوگ بودن و در واقع اولین نمایشنامه رو می‌نویسه و اولین بازیگر تاریخ تئاتر یونان هم از او یاد میکنن کسی نیست جز تسپیس که تا خیلی وقت و تا خیلی سال بعد در واقع بازیگران تئاتر یونان رو تسپیسیان هم در واقع ازشون یاد میشده. بعدترها کسان دیگری میان که به شدت در اطلاع درام جهان مخصوصا تراژدی یونانی کوشش میکنن مثل اشیل، سپوک، یوریپید و دیگران.
در اون زمان به جز مصر و یونان باستان ایران هم بوده، چرا یونان اولین بار شکل گرفته؟
ببینید گزارش هایی که به دست ما رسیده در واقع گزارش هایی است که از مصر و یونان حکایت میکنه، به دلیل اینکه در طول تاریخ موارد متعددی ما حمله های گسترده سرزمینمون شده و در این حمله ها خیلی کتاب سوزی های بزرگی اتفاق افتاده، خیلی از اسنادی که مربوط به رفتار نمایشی نیاکان ما در سرزمین ما هست متاسفانه گزارش نشده و باقی نمونده. هرچند که ما میدونیم رفتارهای آیینی فراوانی در فرهنگ ایرانی وجود داشته، ولی منجر به تئاتر به این گونه‌ای که در واقع ما باش آشنا هستیم و در موردش حرف زدیم نشده. گونه‌های دیگری وجود داشته، اما تئاتر به عنوان درام که در واقع حاصل یک کشمکش و فرهنگ یک گفتگوست، بیشتر حاصل سرزمین‌هایی است که در اونها فرهنگ یکتاپرستی رو نداشته، مثل یونان. اونها در واقع خدایان گوناگون داشتن، ما چون از دیرباز یکتاپرست بوده ایم خیلی از مناسبات و اینها در فرهنگ ما ریخت دیگری دارد. به خاطر همینه که ما توی شعر خیلی کهن‌ترین، شعر و ادبیات در ما خیلی غنی‌تره، ولی در حوزه درام سند خیلی روشنی مربوط به تئاتر در اون سالها به دست ما نرسید.
استاد خزایی، این تئاتر در کجا برگزار می‌شده در یونان؟
در یونان در واقع محل‌های بسیار بزرگی رو که گاهن ظرفیتشون تا 125,000 نفر هم می‌رسیده در واقع توی بلندی ها می ساختن برای اینکه عموم مردم در طول مدت این باره بتونن از رخدادهای نمایشی استفاده کنن. اون جایی که می ساختن در واقع این شکلی که ما الان از یومه بزرگ ورزشی سراغ داریم میراث همون آمفی‌تئاترهای بزرگی است که در یونان باستان ساخته شده. نمونه های بسیار بسیار اندکی اش باقی مونده. تنها نمونه‌ای که در واقع بازسازی شده و قابل تله نمونه‌ای که توی شهر تاریخی افسوس الان در کرانه اژه هم موجوده.
استاد، با توجه به این که سه گونه دراماتیک از دل این جشنواره ها بیرون می اومدن و تراژدی و کمدی و ساتیر بودن، میشه یه توضیح خیلی مختصر در این باب بگین؟
ببینید در واقع این سه گونه محصول همون تغییری که درباره اشعار دیترامبیک به وجود اومد میشه ازش نام برد. ساتیر یا گونه مسخره بازی بیشتر سرگرمی های نمایشی بوده که انجام میدادن. اگر من در واقع بخوام الان باز کنم به طور مفصل برای شما زمان فراوانی میبره. اما تراژدی سرگذشت قهرمانان و اساطیر ادبیات کهن یونان به جهت اینکه عواطف مخاطب مورد نظر قرار میداده و خیلی میتونسته به پالایش روحی مخاطب که از منظر ارسطو بهش میگن کاتارسیس بچه ها منجر بشه، تراژدی اقبال داشته. کمدی هم در واقع زائیده اشعار فالیک هست. اشعار فالیک اون بخش خنده آور ستایش رب و نوحایی است که در اون زمان از منظر مردم یونان به معنای خدایگان باروری و خدایگان حاصلخیزی رسوب در فرهنگ یونانی داشتن. این سه گونه وقتی جدا میشه تو هر جشنواره هر نویسندهی که شرکت میکرده مثلا باید سه تا تراژدی، یک کمدی و یک ساتیر میداده. مثلا این که میگم مال در جشنواره دیونوسای شهر، ولی خیلی کمدی های نقشانی نبوده و غیر از یه موردی که نزدیکتره در واقع حوالی 400 سال پیش از میلاده کمدی نویس برجسته ای نداره یونان باستان، اما تا دلتون بخواد تراژدی نویسای برجسته ای داره که از شما فرض کنید حدود 534 پیش از میلاد که تسپیس نخستین تراژدی رو می‌نویسه، به همین ترتیب در واقع پدید میان و خیلی آثارشون موندگاره و خیلی از آثارشون به دست ما رسیده هنوز هم.
بله خیلی ممنون استاد، امروز هم مثل جلسه های پیش چیزهای خیلی خوب و مفید ازتون یاد گرفتیم، امیدوارم روز خوب و شادی داشته باشیم.
زنده باد، درود بر شما، خدا نگهدار شما و همه شنوندگان ارجمند.
خب زمانمون توی این قسمت از برنامه به پایان رسیده. ای بابا ناراحتی نداره که دوستای گلم، دوباره میایم پیشتون، اما شما به ادامه جوانه ها گوش بدید.
همه دنیا به خواد و تو بگی نان خواد و تو بگی آره تمومه، همین که اول و آخر تو هستی، به محتاج تو محتاجی حرومه. همیشه هستیم این منم که از تو دورم، من که بی خورشید چشمات مثل ماه تو تو کورم، نمیخوام وقتی تو هستی آدم آدمکاشم، چرا عاشق تو باشم، من به جاست و عرف هیشکی خوندنی نیست، آدم ها میان و میرن، هیشکی جاست و موندنی نیست، منو از خودم نها کن تا دوباره خستم از این عقل خسته، من میخوام جنون بگیرم. همه دنیا بخواد و تو بگی تو محتاجی حرومه.
شما شنونده برنامه جوانه ها از رادیو فرهنگ هستید. نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتونو درباره این برنامه به شماره 30558 پیامک کنید.
ضمناً اگر دلتون میخواد مهمون برنامه باشید، اسم و فامیل و موضوعی که دوست دارید درباره‌اش در جوانه ها حرف بزنید، به همین شماره پیامک کنید.
منتظر پیامک های شما هستیم.
قصه های سرزمین من، قسمت آخر،
ای همسرم، تو دختر برومند کعد شاه هستی، وجود تو هدیه گرانبهایی بود که شاه هندوستان به من تقدیم کرد، آیا از بودن در این قصر دلشاد هستی؟
بله سرورم، من در آسودگی زندگی می کنم و شما نعمت را بر من تمام کردید.
من نیز از داشتن هدیه گرانبهایی چون تو بسیار خرسندم، وقتی زمانش فرا برسد برای سپاسگزاری به حضور پدرت کعدشاه بزرگ خواهم رفت. تو نیز همراه من خواهی آمد.
سپاسگزارم. بسیار دلتنگی پدرم و برادرانم هستم و برای دیدنشان لحظه شماری می کنم. کی این سفر انجام خواهد شد؟
زمانی که آخرین گوهر گرانبهای کعدشاه را نیز بیازمایم و از آن مطمئن شوم.
انجام زریر را میگویید؟
بله، انجام. گویا بسیار شگفت‌انگیز است. تو آن را دیده‌ای؟
خیر، من آن را ندیدم، اما از زمان کودکی تعریف این جام را شنیده بودم.
آیا واقعاً هر آنچه از آن آب بنوشند تمام نمی‌شود؟ چگونه چنین چیزی ممکن است؟
سرورم، آیا شما به پدرم کعدشاه اطمینان ندارید؟ آیا دیگر هدایای ایشان آنگونه که گفت نبودند؟
درست است. آنها را آزمودم و مطمئن شدم. به درستی که آن فیلسوف بسیار دانا و حکیم است و از وقتی به قصر من آمده همچون مشاوری کار آزموده و دانا و با تجربه در کنار من است و مرا یاری می کند.
و گوهر سوم، آن پزشک حاذق، آیا به علم داروسازی او ایمان نیاورید؟
آری، علم او نیز بسیار مرا شگفت زده کرد. دارویی که ساخت جان و تن مرا شفا داد و هر آنچه درد و ناراحتی داشتم زدود.
پس بدانید که پدرم کعدشاه چه گفته حقیقت است.
آری، اما من باید گوهر چهارم را نیز خود بیازمایم. اگر آن جام زرین هیچگاه از آب خالی نشود، آنگاه اعتماد من به کعدشاه به بالاترین درجه خواهد رسید و همراه تو برای دیدار پدرت به هندوستان سفر خواهیم کرد.
خدا را سپاس که دوری ها عاقبت است.
مشاور،
بله،
کمی زیر بیاگاه کن. در آن چه میبینی؟
قربان، جام زیبایی است، زرین و درخشان است، اما از این جام ها این قصر بسیار است، من چیزی در آن نمیبینم.
به گفته کعدشاه این یک جام معمولی نیست. آن را پر از آب کن و به میان سپاه برو و از همه سپاهیان بخواه از سپیدی صبح تا سیاهی شب از این جام بنوشند.
قربان، چه فرمودید؟ از این جام همه آب بنوشند؟
آری، به گفته کعدشاه این یک جام سحرآمیز است که هرچه از آن آب بنوشی آب آن تمام نمی شود.
یعنی شما هم اینطور فکر می کنید؟
باید اینگونه باشد. این جام آخرین ضامن صلح ما با سرزمین هندوستان است. باید اینگونه باشد.
باشد، هر آنچه امر کنید انجام می شود.
باید این جام را آزمایی کنیم. به گمانم راز میان آن است که ما از آن بی خبر هستیم.
سرزمین هند چه سرزمین شگفت‌انگیزی است. من تا کنون چنین چیزی ندیدم و نشین.
بیش از این درنگ نکن. به میان سپاه برو و آنچه را که دستور دادم انجام بده. سپس و نتیجه این آزمایش را
سرورم چشم.
Thank you.
شب بخیر سرورم.
شب بخیر مشاور. خوشخبر باشی.
شاه، باید بگویم که تکنون این بسه رنگیزی ندیدم. همانطور که امر فرمودید، از صبح تا شب همه ی سپاهیان از آبی که اینجا ریخته بودم نوشیدند، اما ذره‌ای از آب آن کم نشد.
پس حرفهای کهتشاه در مورد این جام حقیقت دارد.
آره.
اما چطور چنین چیزی ممکن است؟ آیا این جام یک ظرف جادویی است؟
نمیدانم. من از مانند شما شگفت زده شدم.
ای فیلسوف دانا،
در خطر آمادم.
ای حکیم، تو نیز مانند این جام شگفت انگیز هستی. از اینکه شاه هند فیلسوفی چون تو را به من هدیه داد بسیار خوشحالم. آیا تو راز این جام را میدانی؟ ای فیلسوف سکوت نکن. آیا این یک جام جادویی است یا هنر تردستی صنعتگران هندی؟
این جام را کوچک و جادویی مپندار، که ستاره شناسان بسیاری سالیان دراز در ساختن آن رنج فراوان بردند. آنها شبها و روزهای بسیاری در کاخ شاه هندوستان در کار ستارگان پژوهش کردند تا توانستند میپسند.
بسیار خوب، حال بگو راز این جام چیست؟
باید بگویم همانطور که آهنربا آهن را به سوی خود میکشاند، این جام نیز بدون آن که چشم آدمی ببیند همه آبهای نیکوی روی زمین را به سوی خیش میکشاند. هنوز هیچ کس چرای این راز شگفت را نمی داند. شاید آیندگان آن را بیابند.
راز عجیبی است، چون معجزه می ماند. سازندگان این جام همه شایسته ستایش و تقدیر هستند.
آره، همینطور است.
من نیز به پاس این همه موهبت و هدایای ارزنده‌ای که از کهتشاه هند دریافت کردم، هرگز پیمان خود را با مردم و پادشاه هندوستان از یاد نخواهم برد. و تا من زنده هستم هند همچنان در صلح و آرامش به سر خواهد برد.
من نیز از جانب مردم هند از شما سپاسگزارم. کهتشاه فرمان روایی بسیار داناست. او نیک می دانست ارزش سلامتی و صلح و آرامش مردم بسیار است. هیچ زر و گوهری نمیتواند جایگزین آرامش و آسودگی باشد. علم و دانش و حکمت نیز آن زمان سودمند است که در خدمت آسایش مردم باشد.
آری، پیام او را دریافتم. هند کشور شگفت‌انگیزی است و من میخواهم مدت بیشتری را در این سرزمین بمانم و از زیبایی‌های آن لذت ببرم. اکنون همسری بسیار مهربان و نیکو دارم که سبب دلگرمی من است. جامی جادویی که از نوشیدن آب در آن لذت میبرم. طبیبی ماهر و فیلسوفی دانا و همه گنجها و گوهرهای گران قیمتی که از هند دریافت کردم.
آره، شما گوهرهای ارزشمندی دارید که نصیب هر کسی نمیشود. خوب است که قدر آن را می دانید و پاسبانی نیکو برای آن هستید.
ایسوف، این را بدان که در نگهداری آنها از هیچ کاری فروگذار نخواهم کرد و چون جانم آنها را پاس خواهم داشت. اکنون می خواهم از گنج بیشماری که در اختیار دارم هند را بی‌نیاز کنم. پس به سردارانم دستور می دهم تا مقادیر زیادی طلا و جواهرات به کاخ کهتشاه میلاد ببرند. این نیز قدردانی من از مردم هند.
عمر شاه دراز باد.
همسر و ندیمش را فرا بخوانید نزد ما بیایند. برای آنها مژده‌ای دارم. باید خود را برای سفر به سرزمین پدری آماده کند.
دختر کهتشاه ملکه روم اینک به حضور شما می آیند.
پزشک حاذق ما را نیز فرا بخوانید تا بیاید.
اطاعت می شود سرورم.
دستور دادم در میان سپاهیان جشنی برپا کنند. می خواهم همه با هم در این شادی سهیم باشیم.
چشم سرورم، چشم.
سپاسگزاریم
قربان. امر شما اطاعت می شود.
زمان همراهی ما با شما به پایان رسید. در این روزها ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
باز همراه شما مدرسه ای می‌سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدارشون.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولید آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهان. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.
ساعت خوب و خوشی رو بر شما شنوندگان فرهیخته شبکه فرهنگ آرزومندم. Thank you.